بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله. سلام عرض میکنم محضر محترم برادران و خواهران نمازگزار. تبریک میگم عید مبارک فطر رو و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه رو داریم. من قبل از آغاز عرایزم یک مقدمه در باب مسائلی که در جهان اسلام و در غزه در جریانه و نمیتونیم نسبت به او بی‌تفاوت باشیم عرض کنم مقدمه ای و وارد بحث خودمون بشیم. رهبری در صحبتی که در ماه مبارک داشتن، ایشون اشاره کردن که هرچی که ما، یعنی جهان اسلام میکشه از دست حاکمیت های فاسد و وابسته و علما و روشنفکران مسئولیت نشناسه. اگر سه دسته در حاکمان جهان عرب و جهان اسلام نبودند، یعنی قدرت طلبان، فاسدها و وابستگان دست نشانده، جنایات صهیونیستی 60 و چند سال که هیچ 6 ماه هم نمیتونست دوام پیدا کنه. رئیس جمهور سابق اسرائیل شیمون پرز پریروز سخنانی به زبان آورد که اعتراف جالبی بود. میگه که همیشه ما هر وقت به فلسطین و به جهان اسلام حمله کردیم با کمک و مشارکت دولت‌های عربی بوده، ولی این جنگی که الان در جریان در غزه اولین جنگی است که حمایت کامل همه رژیم‌های عربی رو داریم، به جز البته سوریه و عراق. و میگه این صحنه ائتلاف واقعی بین غرب، یعنی آمریکا و ناتو، اروپا با صهیونیست‌ها و اسرائیل و رژیم‌های عربی، این ائتلاف کامل سه جانبه واقعی بین ماست و همه حکومت‌های عربی از ما خواستن و می‌خوان که مقاومت اسلامی رو در غزه سرکوب کنیم و منزوی کنیم، و ما اگر به این هدف که هدف مهمی بود تا به حال رسیدیم، کار بزرگی انجام شده. یعنی به کمک مصر و عربستان و اردن و امارات و کشورهای دیگه سعی کنیم غزه رو برگردونیم به محمود عباس و جریان سازشکار فلسطینی و از دست مقاومت خارج بکنیم. خبرهایی داره میرسه داله بر این که کل خرج جنگ علیه غزه رو رژیم‌های مثل عربستان و امارات و اینا دارن میدن. رژیم های مثل ترکیه و قطر و عربستان بارها صریح گفتن جنگ باید در عراق و سوریه تشدید بشود، نه در فلسطین و غزه علیه اسرائیل. گفتن این جنگ باید ادامه پیدا کنه و تقویت بشه. از اون طرف دیروز معاون حماس مصطفی ابو مرزوق اعلام کرد، ضمن تشکر از حزب الله و سید حسن نصرالله، که گفت ما آماده کمک به مقاومت فلسطین هستیم. ایشون اعلام کرد ما استقبال میکنیم و از شما میخوایم این کمک رو. و همه میدونن اگر کمک های انقلاب اسلامی و حزب الله نبود، حماس و جهاد اسلامی و مقاومت فلسطین نمیتونستن در این دو سه جنگ، جنگ 22 روزه و 8 روزه و این جنگ فعلی، تا این حد مقاومت بکنن. و این تعبیری است که فرماندهان جهاد اسلامی و حماس به زبان آوردن و گفتن که ما بدون کمک انقلاب اسلامی ایران نمیتونستیم هرگز تا این حد مقاومت بکنیم در برابر صهیونیست ها. اینا واقعیات است که داره دست به دست هم بده تا انشاءالله ببینیم چه خواهد شد و چه پیش خواهد آمد. فرمانده سپاه قدس هم در ایران، ایشون هم اعلام کرد که ما اجازه نمیدیم مقاومت فلسطین تنها بمانه. رهبر انقلاب فرمودن که کرانه باختری رود اردن هم باید مثل غزه و مثل جنوب لبنان مسلح بشه. و فرمانده سپاه قدس که گفت شهادت در راه فلسطین آرزوی ماست، یک پیام واقعی است به دشمنان و اونها رو ترسونده. و به یاد بیاریم جمله‌ای که امام در اواخر عمر شریفش در زمان پیام قطعنامه به کار برد، ایشون گفت خداوند این دفتر شهادت را، خداوند این دفتر شهادت را به روی مشتاقان باز بگذار و ما رو از وصول به شهادت محروم نفرما. ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزه است و نیازمند به مشعل شهادته. دروازه شهادت انشاءالله بسته نخواهد شد و مبارزات ادامه خواهد یافت. امروز دارن با سلاح‌های نامتعارف که خودشونم میگن ممنوعه دارن در غزه استفاده میکنن. دیروز در فیسبوک یک تکتیرانداز صهیونیست فاسد تصویر خودش با تفنگ تکتیراندازش گذاشته بود و گفته بود تا الان سر 13 تا نوزاد فلسطینی رو خودم ترکوندم و با افتخاری رو اعلام کرده و عکس خودش رو در حالی که علامت پیروزی داده منتشر کرده. جواب اینا همونه که باید کرانه باختری هم مسلح بشود و آمادگی جهادی حرکت میلیونی مردم. هر کس با یک سطل آب، سلاح نمیخواد، هر کس با یک سطل آب حرکت کنند و عراق و سوریه رو از جرثومه‌های فاسد تطهیر کنند و به سمت مرز فلسطین و لبنان انشاءالله حرکت کنیم. امیدواریم هر چه زودتر این شرایط پیش بیاد. امروز صدها هزار جوان ایرانی، میلیون‌ها جوان ایرانی، عراقی، سوری، لبنانی، افغانی، پاکستان و کشورهای عربی آماده جهاد هستند. از یمن و بحرین همه آمادند که به سمت قدس حرکت کنند و انشاءالله کار فلسطین رو، کار صهیونیست‌ها رو در فلسطین یکسره کنند. و اتفاق خوب دیگری که تو این قضایا افتاد علارغم تلخ بودنش اینه که تمام غرب و رژیم‌های عربی و صهیونیست‌ها از پس جهاد اسلامی و حماس دو تا گروه چریکی مسلمان بر نیامدند، نتونستن حتی 300 متر داخل غزه نفوذ کنند. اتفاق خوب دیگری که افتاد علارغم این که بسیار هزینه دادیم، افشا شدن جریان وهابی و ائتلاف وهابی و یعنی وهابی ها و تکفیری ها با صهیونیست ها بود. شما دیدید تو همین ایام روز قدس این گروهک های تکفیری داعش و اینا رسما اعلام کردن که شرکت در راهپیمایی روز قدس حرامه. یکی از مفتیها و علماشون فتوا داد کمک به غزه و حمایت از غزه حرام است، چون غزه فلسطینی ها منحرف شدن و با شیعه متحد شدند. این فتوای این مردکه گفته که چون غزه با شیعه متحد شده دفاع از غزه حرام است و اینها ازشون نباید دفاع کرد. روز قدس تحریم شد، کل جهاد اینا شده جهاد علیه مسلمانان، مسلمان کشی به جای جهاد علیه اسرائیل و استکبار و کفر. در عراق و سوریه دارن احکام اسلام رو به تمسخر میکشن، شعارشون صلح با اسرائیل و جنگ با نیروهای ضد صهیونیستی در جهان عرب هست. در رأس احکام اسلامشون هم تخریب مساجد هست و جهاد نکاح، و اخیراً هم که حکم دادن به ضرورت ختنه دختران در عراق و سوریه که همه باید بیان، اگر نه نیروهای ما میان احکام اسلام رو اجرا کنن. اینا شعورشون، درکشون از اسلام و احکام اسلام اینطوره. این خط داره افشا میشه و جهان اسلام و جهان بشریت داره دو نوع اسلام و دو تا جهاد رو، یکی جهاد اسلامی و یکی جهاد وهابی صهیونیستی انگلیسی رو به تدریج از هم تفکیک میکنه. امیدواریم انشاءالله این حرکتی که آغاز شده به نتایج بزرگتری بینجامه و یه مقدار ادامه این مقاومت ها نشون خواهد داد که صهیونیست ها خیلی زودتر از این ساقط شدنی هن. جوانان ما آماده حرکت به سمت فلسطین هن. اگر چون این اذنی برسد، اجازهی برسه و شرایط آماده بشه، با یک عملیات کار صهیونیست ها یکسره خواهد شد انشاءالله. و اما بحث خودمون، سوالاتی دوستان بعد از همین دو جلسه پرسیدن از بنده، غیر از حالا برادران و خواهرانی که در مصلا در همین نماز جمعه حضور دارند، بعضی هم از طرق دیگه پیگیری کردن، پرسش هایی به بنده رسید که من به بعضی از اینا در جلسات آینده انشاءالله پاسخ خواهم داد، ولی بخشی از اونها هم نتیجه این بود که مستقیم عرایض ما رو نشنیدن دوستان، از طریق بعضی رسانه ها و سایت ها و خبرگزاری های اینا خوندن که متاسفانه درست مباحث منتقل نمیشه. من همینجا میخواستم از این تریبون خواهش کنم و تذکر بدم به خبرگزاری ها، سایت ها، روزنامه ها و رسانه ها، نه در مورد بحث بنده فقط و نه در مورد نماز جمعه فقط، دوستانی که قصد خبررسانی دارن دقت رسانه ای رو ملاحظه بفرمایند. گاهی درست خلاف اونچه که کسی میگه منتشر میشه و نقل میشه، چه در بحثای همین نماز جمعه چه در غیره. او بارها من اینو دیدم، در مورد خودم تجربه کردم، درست خلاف اونچه که ما گفتیم منتشر میشه، چون خبرنگار درست متوجه نمیشه، برداشت خودش رو یا سلایق خودشون رو دخالت میدن. در مواردی هم کسانی که مخالفن تقوای رسانه ای نشان بدن، نه در مورد بحث بنده، در مورد همه بحثا، چه نماز جمعه چه غیر نماز جمعه، با یک دیدگاه چه موافق باشید چه مخالف، وظیفه رسانه ای انتقال درست و شفاف مطلبه، بعدم اگر موافقی حمایت، اگر مخالفی انتقاد. لذا بعضی از سوالاتی که مطرح شد به دلیل این بود که رسانه ها متاسفانه درست منتقل نمی کنن عرایض بنده و فرمایشات کسان دیگری رو. یک علتش هم فاصله جلساته که خب چون دوستان ستاد محترم نماز جمعه گرفتارن و جلسات متمرکزی وجود داره، عملا این جلسه فاصله های یک ماه پیدا کرده. این هم یه مقداری ممکنه البته صدمه بزنه، چون یک نکته رو در جلسه اول من جواب دادم، دوباره تو جلسه دوم بعضی دوستان پرسیدن. و اما عرض این جلسه رو با این نکته شروع میکنم که خود اینم پاسخ سوال مهمی است. پرسیدن آیا این آیات روایاتی که قرار خونده بشه و خونده میشه، نسبتش، نسبت سبک زندگی دینی و بازار اسلامی با فرمولهای علم اقتصاد، با منطق بازار، با اونچه که عقلانیت بازار و بازاری نامیده میشه چه نسبتی است؟ چون معمولا در آیات روایات وقتی وارد بحث بازار و اقتصاد میشه، تمرکز اصلی در دعوت به تقوا و صدق و اخلاق و انفاق و مدارا و اینهاست، در حالی که اقتصاد بازار وقتی از عقلانیت اقتصادی و بازاری حرف میزنه، بیشتر معیار محاسبش اقتصاد بر اساس سود بیشتر، زحمت کمتره. آیا این به مفهوم نوعی تعارض بین بازار اسلامی، به مفهوم بازار اسلامی، اقتصاد اسلامی با اقتصاد علمی و علم اقتصاد و علم بازار است؟ این سوال چون سوال مهم و مبنایی است، من به این پرسش پاسخی بدم و روایات این نوبت رو باز خدمتتون عرض بکنم. پاسخ این است که بازار اسلامی و اقتصاد اسلامی اولا عقلانی تجربی است، یعنی عنصر عقلانیت، محاسبه، تجربه و حتی رقابت، رقابت سالم، سود، سود توأم با اخلاق و اعتدال، همه اینا در مفهوم بازار اسلامی رعایت میشه. کسان فکر نکنن وقتی از بازار اسلامی یا اقتصاد اسلامی و ایدئولوژیک و این حرفا بحث میشه، قرار یه چیزی مثلا اخلاق یا نقلیات بیاد جای عقل و تجربه رو بگیره. هرگز. نقطه مشترک اقتصاد و بازار اسلامی و بازار سرمایه‌داری و انواع دیگر از مدل‌های اقتصادی، وجه مشترکشون توجه به عقلانیت و تجربه است. این در همه هر اقتصاد عقلانی باید بر اساس عقلانیت و تجربه حتما بنا بشه. قرار نیست نقل جای عقل را بگیرد، قرار نیست اخلاق و موعظه جای رقابت سالم در بازار رو بگیره. بازار اسلامی مبناش بر ضرر نیست که بگه آقا چون ما با سود محوری و سود پرستی مخالفیم پس تقبل ضرر مبنای بازار اسلامی است. هرگز. تعریف اسلام در بازار و اقتصاد از سود، از رقابت، یه جایی تفاوت پیدا میکنه با تعریف‌ها و توصیه‌های مادی در مورد سود و رقابت. و الا کسی نگفته در بازار اسلامی سود و رقابت منتفی، عقل و تجربه نقشی نداره، بذاریم کنار. هرگز اینطور نیست. حالا روایات رو که خدمتتون عرض بکنم بیشتر مصداقی‌تر با این مسئله دوستان مواجه خواهند شد. بازار اسلامی، اقتصاد اسلامی، بازار و اقتصادی است یک عقلانی، به همه محاسبات عقلانی باید دقیقاً دقت کنه. برای همه اینا ما صدها روایت داریم، برای هر عباره، هر جمله‌ای که عرض می‌کنم، یعنی وقتی میگم عقلانیت در بازار، صدها روایت اینجا داریم که من به چند تاش اشاره خواهم کرد. دو تجربی، تجربه و محاسبه و تجربه انباشته. مطالعه تجربی در اقتصاد و بازار نقش بسیار مهمی داره، همطور که در انواع غیر اسلامیش داره، در نوع اسلامیش همینطور. اما به عقلانی و تجربی بودن اکتفا نمیکنه. بازار و اقتصاد عقلانی تجربی به علاوه اخلاق، نه منهای اخلاق، به علاوه خداباوری، نه به علاوه ماده پرستی، به علاوه عدل محوری، نه بی اعتنا به عدل و ظلم و حقوق. به عبارت دیگه، اقتصاد اسلامی یا بازار اسلامی عبارت است از یک بازار عقلانی تجربی به علاوه اخلاق و حقوق، به علاوه انسانشناسی توحیدی، نه انسانشناسی مادی و ماتریالیستی. تعریفش از سود و ضرر تعریف مادی هست، اما فقط به تعریف مادی منحصر نمیشه. رقابت درش هست، اما رقابت به علاوه اخلاق و برادری، نه رقابت سگی. تکالب، به تعبیر روایات تکالب یعنی زندگی سگی، رقابت سگی. تو بازار اسلامی خریدار و فروشنده و شرکت هایی که با هم رقابت میکنند و فروشندگانی که رقابت میکنند تکالب با هم ندارن، رقابت دارن. حتی تبلیغات اسلامی معنا داره و متفاوت با تبلیغ غیر اسلامی که نوعی کلاهبرداری، دروغگویی برای جیب خالی کردن، شستشوی مغزی، ایجاد مصرف کاذب، میل به مصرف کاذب، مبارزه با فرهنگ الگوی مصرف صحیح، ترویج اسراف و تبذیر، همه اینا توی تبلیغات غیر اسلامی هست. تو تبلیغات اسلامی نوع دیگرشه، و الا ما تو بازار اسلامی هم تبلیغات داریم، رقابت داریم، محاسبه، چرتک اندازی، عقلانیت، تجربه، اینا خیلی مهمه. تا جایی که اقتصاد علمی است اسلامی است، یعنی تا جایی که عقل و محاسبه و تجربه است، چه شرق و غرب عالم هر کس نظریه‌ای در اقتصاد داده، این نظریه میتونه مشروع تلقی بشه. یعنی یک متفکر مسلمان، اقتصاددان مسلمان، نظریه پرداز بازار با تفکر اسلامی، دیدگاه‌های متفکران غیر مسلمان رو هم بررسی میکنه، اون چه که بر اساس عقل و تجربه است منافات با اخلاق و توحید نداره، واقعا دلیل و برهان داره، اونا اسلامی و غیر اسلامی نداره، یعنی اسلام امضا و تایید کرده و میکنه. ولو یک اقتصاددان غیر مسلمان، مارکسیست، لیبرالیست، بیدین گفته باشه، همونطور که اگر یک بیدینی گفت دو دو تا چهار تا، ما نمیگیم چون تو لامذهبی دو دو تا چهار تا یک گزاره غیر اسلامی است. اینجا اون جایی است که در روایات ما فرمودن که انظر الی ما قیل ولا تنظر الی من قال، نگاه نکن کی میگه، نگاه کن چی میگه. هر کس در حوزه علم نظریه ای داد، اگر این نظریه با عقل و نقل اسلامی با تجربه سازگار است، در جهت تأمین اهداف و مطالبات اسلامی است، اون گزاره اسلامی است، ولو گزاره پرداز و نظریه پردازش مسلمان نبوده باشد. چنان که اگر یک نظریه پرداز ظاهرا مسلمان یک گزاره و نظریه داد در هر یک از رشته های علوم، علوم طبیعی، علوم انسانی، که این گزاره غلط بود، با عقل، با نقل قطعی، با وحی اینا تعارض داره، او غیر علمی است و غیر اسلامی است، ولو گویندش مسلمان بوده باشه. پس تعصبی از این جهت ما نداریم که بگیم آقا بازار اسلامی، اقتصاد اسلامی با غیر اسلامی به شناسنامه گوینده یا به تابعیت یک کشور مربوطه. چنان که همین الان در بازار و اقتصاد دولتی و خصوصی ما احکام و روال‌های خلاف شرع وجود داره، احکام و روال‌های مشروع هم وجود داره، قوانینی وجود داره که کاملا خلاف شرعه، ولی میگن مضطرم و دارن عمل میکنن، که من فکر میکنم در بسیاری از موارد اضطرارم نیست، واقعا تنبلیست، اضطرار نیست. یه مواردی داره طبق اسلام عمل میشه. چنانچه در خارج کشور ما، کشورهایی که مسلمان حساب نمیشن، در بعضی از مسائل بانکی و مالیاتی و قوانین بازارشون قوانین اسلامی در مواردی رعایت میشه، یعنی قوانینی که با اسلام سازگاره، ولو خودشون مسلمان نیستن. پس ما اینجا تعصب سر شهروندی و شناسنامه و این حرفا نداریم، سر قانون داریم که آیا یک ضوابط و قوانینی که در بازار حاکمه، اخلاقی که در بازار حاکمه، نظام حقوقی متقابل، نوع انسان شناسی، اینا چقدر با کتاب و سنت و با عقلانیت تطبیق میکند و چقدر نمیکند. اینا ملاک اسلامی و غیر اسلامی بودنه. و ما داریم تو حوزه نظر صحبت میکنیم، ممکنه مسئولین عملی بگن آقا یه جایی ما میدونیم این اسلامیه نمیتونیم عمل کنیم، یه جایی هم میدونیم غیر اسلامیه نمیتونیم ترکش کنیم. او رو باید جداگانه مسئولین رو استیضاح علمی کرد که واقعا اضطرار است یا تنبلی است. به قدر کافی تحقیق میکنید یا به ترجمه و تقلید اکتفا کردید؟ چرا این کرسی‌های نظریه پردازی و مناظره و نقدی که رهبری سالهاست هی میگن در مورد بانک، نظام بانکی، در مورد نظام مالیاتی، در مورد نظام واردات و صادرات، چه مسائل نظری و حقوقی اخلاقیش، چه مسائل تجربی عینی و اجراییش، چرا برگزار نمیشه؟ خب برگزار کنید. اگه دست من بود توصیه میکردم دوستان ستاد نماز جمعه هر نماز جمعه یک جلسه کرسی نقد و نظرم اینجا بذارن، مسئولین اجرایی به پرسش ها و انتقادات بیان جواب بدن، نه هرچی خودشون دلشون میخواد توضیح گزارش بدن. اون گزارش ها محترم، باید جوابگو باشید. همه نهادهای مسئول ما سوالات نظری و اشکالات عملی متوجهشونه. بگید آقای 50 تا اشکال، شما نماز جمعه سالی دو بار بیا راجع به نظام واردات و صادرات، راجع به قوانینی که تولید کننده ما رو تو بازار به خاک سیاه مینشونه، دلال و وارد کننده کالاهای لوکس رو ثروتش رو ده برابر میکنه، باید بیا جواب بدی. هم خلاف اسلام، هم خلاف قانون، هم خلاف عقلانیت بازار، هم خلاف تجربه ماست، هم خلاف منافع ملی است، حتی خلاف عقلانیت اقتصاد غربی هم است. اونا هم با کشورهای خودشون این کارا رو نمیکنن. همه مسئولین عملی و همینطور حوزه و دانشگاه، دانشکده های اقتصاد ما، فقها و حوزه هایی که در باب مسائل فقه اقتصادی و مکاسب و اینا بحث میکنن، خب بیان راجع به این مسائل مستحدثه بحث کنن. ما هر هفته باید در تهران و قم و مشهد و اصفهان چه نماز جمعه چه غیر نماز جمعه، کسان بیان به سوالات نظری و به اشکالات عملی مربوط به بازار اسلامی در دوره فعلی که حکومت تشکیل دادیم، در دهه چهارم تشکیل حکومت هستیم، بیان جواب بدن، بحث بکنن. ما دیگه نباید تو دهه چهارم باز یه جوری بحث فقهی و حقوقی و اقتصادی بکنیم که انگار قبل از انقلابه، که یه متفکری خب توی مسجدی هم پیدا میکرد حرف همین حرفا رو میزد، بهتر از اینم حرف میزد. همین متحری، بهشتی، کی اینها قبل انقلاب یه مسجدی یه گوشه پیدا میکردن با 20-30 تا مخاطب، از این حرفایی که ما داریم میزنیم راجع به بازار اسلامی و اقتصاد اسلامی خیلی قشنگتر دقیقتر حرف زدن. دیگه ما تو دهه چهارم حکومت که باز نباید همونا رو بیم تکرار کنیم. که ما در باب هم مفهوم شناسی تئوریک بازار اسلامی، دانشکده های اقتصاد ما و حوزه های ما باید، و هم در مقام نظر و مدیران و مسئولان ما در مقام عمل پاسخگو باشن که آقا الگوی مصرف در جامعه ما چه اشکالاتی داره. 20 سال پیش رهبری بحث انضباط وجدان کاری و انضباط کاری رو مطرح کرد. کو عواقبش، کو لوازمش، کو تصمیم گیری های برای مبنا، چند تا قانون نوشته شد، چند تا مدیریت که آقا بازار ما تولید کننده و توزیع کننده باید تابعی قوانین باشن، وجدان کاری تقویت بشه، سرهمبندی و بساز بفروشی همه کارا پیش نره. ادارات ما چه مسئولیتی دارن؟ قوانین ما کجاهاش باید اصلاح بشه تا بازار اسلامی تر و انسانی تر بشود؟ حوزه ما، دانشگاه ما، تقسیم کار بین اینا بسیار مسئله مهمی است. و الا تا وقتی که اقتصاد علمی است، یعنی ریاضیات تجربه است، استدلال عقلی است، اسلامی است، ولو شرق و غرب عالم هم گفته باشن، ما با کسی دعوا نداریم. مگه ما گفتیم هر چه تو اقتصاد میگیم با لیبرالیستا و کمونیستا 100% باید تناقض داشته باشه؟ یه جایی هم مشترکه، اون جایی که عقلانی است، اون جایی که تجربی است، اون جاهایی که با ارزش‌های اسلامی سازگاره ولو یه بیدین هم گفته، ولی با احکام اسلام هم سازگاره. از کجا به بعد اقتصاد بازار اسلامی با غیر اسلامی فرق پیدا میکنه؟ از جایی که دیگه صحبت ریاضیات و برهان و عقل و اینا نیست، صحبت مکتب‌های مادی، ایدئولوژی‌های ماتریالیستی و سکولار و محاسبات غلطه. از اینجا به بعد که اسلامی و غیر اسلامی معنا پیدا میکنه. هدف مادی تعریف کنی یا هدف الهی تعریف کنی، روش الهی یا روش مادی، روش درست یا غلط، پیشفرض‌های مادی یا پیشفرض‌های غلط یا پیشفرض‌های معقول و مشروع، روش‌های نامشروع و غلط و مادی یا روش‌های مشروع، از اینجا هاست که تفاوت پیدا میکنه. تعریف انسان یک تعریف مادی است به عنوان انسان اقتصادی که پیشفرض و نقطه شروع همه علوم و مکاتب اقتصادی است. در اختلاف از اینجا شروع میشه. اصلا شما بازار اسلامی رو بذار کنار. آقا تفاوت اقتصاد افلاطونی و ارسطویی تو خود یونان 2000 سال پیش با هم سر چی بوده؟ فرق مرکانتیلیست ها و فیزیوکرات ها سر چی بوده؟ کلاسیک های قدیم و کلاسیک های جدید در خود غرب سر چی دعوا داشتن؟ کلاسیک های خوشبین، کلاسیک های بدبین چرا دو تا مکتب شدن؟ چرا علیه هم نظریه پردازی کردن؟ همشون هم ادعای عقلانیت و علمی بودن داشتن. اختلاف امثال ریکاردو با استوارت میل در اقتصاد غربی، اقتصاد سکولار غربی چیست؟ اقتصاد آلمانی فرقش با سوسیالیست های غیر کمونیست، با مارکسیست ها، با کاپیتالیست ها چی بود؟ خب اونجا هم خودشون یه عالم اختلاف دارن سر تعریف بازار، سر تعریف اقتصاد، تعریف عقلانیت اقتصادی. لیبرال ها یه چیزی میگن، کینزی ها یه چیزی میگن، نهادگراها یه چیزی میگن. در خود غرب چرا این همه مکتب های متعارض در تعریف بازار و اقتصاد وجود داره؟ همشون هم مادی هن، هیچ کدوم هم دیگر رو علمی نمیدونن. میگن ای به اون میگه تو نامعقولی، میگه تو نامعقولی. برای که یه جاهایی بر سر مباحث عقلی و تجربی با هم اختلاف دارن، یه جاهایی هم بر سر مکتب حقوقی و اخلاقی، یعنی تعریف اخلاق اقتصادی و تعریف حقوق اقتصادی، یا در تعریف انسان اقتصادی، انسانی که موضوع علم اقتصاده، انسانی که تو بازار تبدیل میشه به خریدار یا فروشنده. خب ما هم که از بازار اسلامی سخن میگیم بیش از اینا حرفی نزدیم. ما هم میگیم آقا در تعریف انسان اقتصادی تعریف میتونه مادی باشه یا الهی، الهیش هم دینیش هم میتونه اسلامی باشد یا غیر اسلامی، مادیش هم ده ها مکتبه. چرا تا نوبت به پسوند اسلامی برای اقتصاد و بازار میرسه شاخ در میارین از تعجب؟ اقتصاد اسلامی همان اقتصاد علمی، عقلانی، تجربی است به علاوه اخلاق و عدالت. اقتصاد اسلامی منهای اخلاق و عدالت میشه هم بازم اقتصاد علمی هست، منتها علمیه در جهت غیر اخلاقی و غیر توحیدی. این صورت مسئله باید روشن بشه. روایاتی رو که عرض میکنیم، بازار اسلامی، عقلانیت، علم محوری، حتی عرض کردم سود طلبی به نحو اخلاقی، حتی تبلیغ، حتی رقابت سالم هست، دعوت به زندگی و دعوت به تجارت هست. من بذارید اول از این روایات امروز شروع کنم. دعوت به تجارت و کار اقتصادی در تفکر اسلامی، تجارت یه امر خلاف اخلاق نیست، تجارت یک امر 100% اخلاقی و اسلامی است، توصیه اسلامی است. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن تعرضوا للتجارات، فرمودن انواع و اقسام تجارت ها داخلی خارجی، هر نوع تجارتی که بازرگانی که کمک کنه فاصله تولید کننده را با مصرف کننده به نحو سالم پر کنه، این ارتباط رو برقرار کنه بدون سود نامشروع، بدون احتکار، که محصول خوب تولید بشه با قیمت مناسب و عادلانه به دست مصرف کننده برسه، تجارت به این معنا عین عبادته. فرمود تعرض للتجارات، متعرض انواع و اقسام بازرگانی ها و تجارات بشید. سیر ثروت، سیر کالا، باید یک انتقال منظم کالا و خدمات وجود داشته باشه، و الا اگه تولید کننده به مصرف کننده وصل نشه، تولید کننده جداگانه نابود میشه چون نمیتونه محصول کارشو بفروشه، مصرف کننده هم نمیرسه به محصول درست، او هم نابود میشه. تجارتی که اسلام قبول داره، بازار اسلامی اینه. پشت با تلفن، با یک تلفن چند میلیارد سود کردن، اینا تجارت اسلامی نیست. با ارتباطات و نفوذ در ادارات و حکومتی و رانت ها تشکیل دادن و که آقا مواظب واردات فلان کارا و صادرات باش، اگر تا یک رقیب پیدا میشه. ببینید این نمونه ها متاسفانه هست، ما مواردی داشتیم و داریم که تولید کننده داخلی میخواد یک جنسی که داره وارد میشه میخواد تولید کنه، وارد بازار اسلامی کنه، منتها این کسانی دارن این محصول رو وارد میکنن، سود میبرن، شبکه تشکیل دادن. به جایی که اونا خوشحال بشن که تولید کننده داخلی داره فعال میشه، با هم وارد یک گفتگو و تعاملی بشن که هم این سود کنه هم او سود کنه، حتی واردات رو کم کم تبدیل کنن به صادرات، یا صادرات رو در خدمت تولید داخلی قرار بدن، میبینی گاهی وارد کننده یا دلال با تولید کننده خارجی با هم میبندن تا تولید کننده داخلی نتونه رو پاش بیسته. اینا مسائلیه که بله این عقلانیت نیست دیگه، این شیطنته، این نفسانیته. تو تفکر مادی سرمایه‌داری به نفسانیت محاسبه شده میگن عقلانیت، در حالی که عقلانیت نمیتونه خلاف اخلاق باشه. این همون فرقیه که امیرالمومنین فرمودن که بعضیا به من میگن که معاویه سیاسی و هوشمند زرنگ، تو علی ابن ابی طالب اخلاقیه، خیلی عقل سیاسی و درایت سیاسی نداره، برای همین او با این که باطله کارش پیش میره. حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن به خدا سوگند از معاویه و امثال او خیلی زرنگترم، همه کارهایی که اینا بلدن از منم برمیاد، بیشترش هم برمیاد، از این کارا بلدیم، منتها ما قرار نیست این مسیر رو بریم. این فرق بازار اسلامی و غیر اسلامی. تو بازار غیر اسلامی اصالت سوده، ربا، فر بده و بخور، اسمشو چیز دیگه بذار، قانون رو و شر رو دور بزن، کلاهبرداری بکن، جنس ناقص رو به جای جنس کامل آب کن، تولید رو علمی و حساب شده و طبق استاندارد انجام نده، 4 دلالی وسط بیان قیمت واقعی رو 10 برابر کنن، با وارد کننده با کمپانی های خارجی ببنده، تولید کننده داخلی نتونه رو پاش بیسته، کمرش بشکنه، حتی پیغام بدن صریح بهش که این کار تو ما رو از نون خوردن اضافه میندازه، یا خودت هم بیا تو باند ما، تو باند وارد کننده های این جنس، یا کمرتو میشکنیم. بعد تهدید کنه که ما هم تو بعضی ادارات آدم داریم، از طریق اونای هم میتونیم حسابتون رو برسیم، از ظاهرش قانون ولی عمل غیر قانونی، و نمیذاریم سر پات بیستی، ما داریم فلان جنس رو وارد میکنیم، نمیذاریم توی وسط نون ما رو آجر کنی. خب اینجا عقلانیت دخالت میکنه، اخلاق دخالت. من مثالای عینی میزنم، اگه بخوام مثالای بزنم که واقعیت نداره 1000 مثال هست، مثل وقتی طلبه تو درسای طلبگیمون مثالای فقهی میزنیم گاهی که اصلا تا 1000 دیگه هم اتفاق نمیفته، بعد میگن که راستم میگن برای ورزش ذهن داریم اینا رو میگیم. خب حالا مشکلات عملی رو بیایید بکنید موضوع ورزش ذهن، که هم مشکل واقعی حل شه، چون که فلسفه فقه این، آقا فقه برای حل مشکلات عملی واقعی جامعه است، اصلا فقه دستور سبک زندگی است. تعریف علم فقه چیه؟ فقه علمی است که احکام الهی رو ما رو به احکام الهی آگاه میکند، اینه کارش، اصلا وظیفه‌ش اینه. اگه چیزی تحت عنوان فقه از این مسئولیت و فلسفه رفت بیرون، دیگه فقه نیست، دیگه فقه نیست. فقاهت و اجتهاد یعنی جامعه تو هر دوره‌ای تو هر مشکلاتی بدانه که احکام الهی در این مورد خاص چیست، واردات، صادرات، گمرک، مالیات، اینا همه احتیاج داره. ما الان کرسی فقه مالیات باید داشته باشیم، کرسی فقه واردات و صادرات، کرسی فقه همطور که حقوق، همطور که دانشکده اقتصاد ما دائم باید راجع به این مسائل بحث کنن، به ادارات، به دادگستری ها بگن آقا مشکلات واقعی جامعه رو، پرونده هایی که هزار داره تشکیل میشه، یه عالم زندونی به خاطر این چیزا تو زندان خانواده ها متلاشی شده، ببین اینا چیه مشکلات واقعی. برای هر کدام از این پرونده ها یک کرسی، یک درسی، درس فقه، درس حقوق، درس اقتصاد. فقه بازار دیگه از مکاسب محرمه 500 سال پیش، 400 سال پیش، 200 سال پیش، زمان مرحوم شیخ انصاری و قبل از او، که نباید در او محدود بمانه. مکاسب محرمه خیلی هاش عوض شده، یه چیزایی تحت عنوان مکاسب محلله است که واقعا محرمه است، عکسش هم هست، بعضی چیزا هست یک زمانی محرمه بود الان موضوع عوض شده. امام تو پیام منشور روحانیت ای رو میگه، میگه عقب نمونین از مسئله حاکمیت و جامعه، سطح عمومی مطالعات من طلبه نباید از سطح عمومی جوانان جامعه کمتر باشه، نباید از مسائل عقب بمونیم. دانشگاه ما تولید علم وقتی میتونه بکنه که بگه دانشکده اقتصاد، دانشکده حقوق ما دارن مفهوم شناسی بازار، مصداق شناسی و حل مشکلات بانک و بیمه و اینا رو میگن. بانک های ما همه میگن اونی که رو کاغذ اسلامیه، بسیار خوب اسلامیه، اونی که عمل میشه تو بعضی بانک ها چی؟ اونم تضمین کنید که اسلامیه. بانک باید در خدمت تولید و توزیع درست کالا قرار بگیره، طبق قانون عمل باید بشه، اگر میشه بسیار خوب، اگر نمیشه باید عمل بشه. هم در مورد بازار اسلامی، میخوام بگم بازار اسلامی یعنی کل سبک زندگی ما تو جامعه. مدیران باید مدام پاسخگو باشن، حوزه پاسخگو، دانشگاه پاسخگو، با مشکلات واقعی و رایج جامعه. خب تجارت اسلامی و تجارت غیر اسلامی، الان مکاسب محرمه و غیر محرمه در همین بازار موجود رو کسی بره تنظیم بکنه، ببینه چقدر ما تو دستبندی ها هنوز باید کار کنیم. اونی که امیرالمومنین میفرماد تعرضوا للتجارات، تجارت و بازرگانی داخلی و خارجی، انواع تجارت ها رو فعال کنید، نگذارید نبض بازرگانی و تجارت تو جامعه بخوابه، اون نوعی است که خود حضرت امیر و اهل بیت بعد توضیح میدن که یعنی تولید کننده اون تجارتی تجارت اسلامی است که یک، تولید کننده رو رشد بده و کار تولید رو سالم کنه، دو، به مصرف کننده خدمت برساند. اما او تجارتی که تولید کننده رو نابود کنه، مصرف کننده رو ضایع کنه، که او تجارت اسلامی نیست، که فقط خود او تاجر و دلال سود کنن، سودای نامشروع. فرمودن که ان لکم فیها غنا عما فی ایدی الناس، فرمودن ثروت و غنای اجتماعی میخواید، ثروت ملی میخواید، تجارت سالم، غنا، تولید ثروت، تکثیر ثروت. روایت دیگه دقت کنید، خصلت بعدی در بازار اسلامی باز طبق روایات، بعضیا فکر میکنن ما به اون دلیل باید کار کنیم که نیاز اقتصادی داریم، یعنی اگر نیاز اقتصادی نداشتی دیگه کار لازم نیست. ای تو ذهن خیلی از ماها هست، خیال میکنن این اسلامه. روایت امام کاظم سلام الله علیه به نقل از امیرالمومنین علیه السلام، من در ضمن سندای اینا این روایت رو من از کتابایی که در دسترس شما بیشتر هست نقل میکنم، مثل الهیات، مثل میزان الحکمه و اینها، اما سند رو از سندهای منابع اصلی براتون میخونم، یادآوری کنین اگر بعضیش هم یادم رفت، که با سند بگم دوستانی که میخوان رجوع کنن. روایت اولی که خوندم وسائل الشیعه جلد 12 صفحه 4، این روایتی که الان دارم میخونم تحف العقول صفحه 288، فرمودن که اوصیکم بالخشیه من الله فی السر والعلانیه والعدل فی الرضا والغضب. این دو تا فوق العاده مهمه در سبک زندگی اسلامی، ولی موضوع بحث ما الان نیست، فقط ترجمه شو بگم. فرمودن من جامعه اسلامی رو توصیه میکنم به خشیت الهی، یعنی همه حواستون به خداوند باشه، در سبک زندگی خدا محور باشد. در چه جهت؟ یک، فی السر والعلانیه، آشکار و پنهانتون یکی باشه، منافق نباشید، دورو و دو چهره نباشید. تو رسانه‌های عمومی و بحث‌های سیاسی و اجتماعی خیلی آدمای متدین با اخلاق با تقوا دیگه همچی که راه میره تقوا ازشون میریزه، بعد تو زندگی‌هاشون، تو تصمیم‌گیریشون، تو مغازه، تو بازارش، هر کاری که بتونن بکنن میکنن. اون روایت رو دفعه خوندم، فرمودن آخر از زمان خواهد شد وقتی که مردم کنار هم وای میستن به نماز، مسجدها پر از جمعیت میشه، جسم‌هاشون به هم چسبیده، قلب‌هاشون از هم جداست. تو نماز به هم دیگه تقبل الله میگن، بعد تو بازار کلاه همو برمیدارن. فرمود اینا از علائم آخر الزمانه که مردم ظاهرا مسلمانن و واقعا مسلمان نیستن. نماز و روزه آری، اما رعایت حقوق دیگران در بازار نه. حالا اینجا فرمودن یک، امیرالمومنین فرمود جامعه دینی، سبک زندگی دینی اینه، یک، پنهان و آشکار نباشید، درو نباشید، خانواده های منافق، مسئول منافق، مسئولین منافق، عالم منافق، روحانی منافق، دانشگاهی منافق، بازاری منافق نباشید. یه جوری قیافه نگیرید، یک جوری دیگه وقتی که قرار تصمیم بگیری تصمیم بگیرید. دو، والعدل فی الرضا والغضب، فرمودن وقتی عصبانی هستید و وقتی خوشحال هستید در هر دو حالت حقوق رو رعایت کنید، از خط قرمزهای حقوقی تجاوز نکنید، به حقوق طرف احترام بذارید، چه عصبانی هستی چه خوشحال. سه، که الان به بحث من مربوطه، اینو خواهش میکنم دقت کنید، ول اکتساب فی الفقر و الغنا، فرمودن چه فقیر باشید چه ثروتمند کار کنید، چون احتیاج شما به کار فقط برای پولش نیست، پولش مهمه ولی فقط برای اون نیست. فرمودن روح شما به کار احتیاج داره، بدن و جسم شما به کار احتیاج داره. فرمودن کسانی که بیکارن فاسد میشن، این قانون انسان شناسیه. تو روایت فرمودن سه چیز اگر با هم بود فساد قطعیه: جوان، بیکار، مرفه. جوان هست یعنی اقتضاء شهوترانی درش هست به طور طبیعی، بیکاره، مفخوره، سوم مرفهه، امکاناتش تأمین میشه. فرمود هر جا جوانی و بیکاری و رفاه با هم بود فساد قطعیه، حتی اگر خانواده متدین باشه. فرمود جامعه ای که کار نکنه مسلمان نیست از نظر ما. آقا یک جوان متدین نماز شب خونه با تقوای آمده پیش پیامبر، پیامبر خیلی ازش خوششون آمد، خیلی تعریف کردن ازش. بعد که ایشون رفت پیامبر پرسیدن راستی نپرسیدم شغلش چیه، چی کار میکنه، میخواستم ببینم چی کار میکنه ایشون. یکی از اونجا گفتش که بیکاره، ایشون کار نمیکنه، زندگیش تأمینه. پیامبر فرمودن سقط من عینی، از چشم افتاد، از چشمم افتاد. پیامبر فرمود این جوان متدین نماز شبخانه با اخلاق خوب از چشمم افتاد، ارزشی نداره پیش من، بیکاری. تو روایت فرمود شما چه نیاز اقتصادی به کار داشته باشید چه نداشته باشید باید کار کنید. خب پس یکی دیگه از مشخصات بازار اسلامی، جامعه اسلامی، بازار و مردمی که از کار فرار میکنن، دنبال بیکاری و مفتخوری هن، میخوان کمتر کار کنن بیشتر سود ببرن. از نظر اهل بیت اون مردم مسلمانانه زندگی نمی کنن. اون بازار اسلامی نیست، بازاری که تولید کننده کم کار میکنه و خوب کار نمی کنه، جنس خوب تحویل نمیده. الاکتساب فی الفقر و القناع، چه ثروتمند باشی چه فقیر، کار کار کار. اصل بعدی معاذ ابن کثیر بیاء الاکسیه، یعنی کلان فروش لباس بوده، خرده فروش نبوده. بیاء اکسیه یعنی از این مثلا چی میگن این کلان فروشی بازار رو، فروشنده بزرگ پارچه بوده نه خرده فروش. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی قد هممت ان ادع السوق و فی یدی شی. آمده پیش امام صادق، امام ازش میپرسن راجع به احوالش، اینا میپرسن، میگه که میگه آقا من الحمدلله دستم پر، زندگیم خیلی خوب شده، یه مدتی میخوام کار نکنم، میخوام برم استراحت و همش تفریح و اینا. امام صادق علیه السلام چی میگن؟ حالا دقت کنید این روایت رو بذارید کنار اون روایاتی که میگه که میفرماد که هرس مساویس با کفر. حریص نمازخان در روایت ما داره، حریص نمازخان بین کفار محشور میشه چون ایمان و توکل به خدا نداره، واقعا خدا رو قبول نداره، میگه خدا رو قبول دارم، و الا توحید با حرص قابل جمع نیست در روایت ما. توحید سوریه، توحید واقعی نیست. توحید واقعی توکل و قناعت، از توکل و قناعت جدا نیست. یه بازاریه که خرده فروش هم نیست، مرید امام صادق و اهل بیت، آمده محضر حضرت صادق سلام الله علیه، میگه آقا امام میپرسن چی کار میکنی، میگه که تصمیم گرفتم ان ادع السوق، بازار رو ول کنم می مدتی و فی یدی شی، دستم پره، میخوام کارو تجارت اینا رو ول کنم. امام فرمودن اذن یسقط رأیک ولا یستعان بک علی شی. فرمودن نتیجه شو بدون چیه، اگر کار رو رها کنی بله استراحت باید بکنی، تفریح لازمه، عبادت. اصلا یک فرق دیگه بازار اسلامی و غیر اسلامی اینه که بازار غیر اسلامی فقط پول و سود میفهمه و کار، بازار اسلامی وقتی صدای توحید و نماز میاد تجارتش رو تعطیل میکنه، میره به نماز، همونطور که در مورد نماز جمعه قرآن کریم فرمود اولویت او روح و معنویت براش اولویته، بعدم میاد سراغ کارش. حالا اون روایت اونوری رو خواهم خوند، فعلا روایت دفاع از کار و تجارت رو در بازار اسلامی دارم عرض میکنم، چون بعد روایات بیشتری رو در جهت مقابل میخوام بخونم. اول اینا رو میخونم که هم سوء تفاهم پیش نیاد، فکر نکنه کسی دعوت به بازار اسلامی به مفهوم ترک تجارت و ترک کار و این حرفاست، ترک عقلانیت، این رو بدونه، دعوت به تجارت مطابق با چه تجارت انسانی نه غیر انسانی. امام فرمودن که اگر بخوای ول کنی و بگی آقا ما دیگه پول داریم و کار داریم میخوام کلا کارو ول کنم، فرمودن که اذن یسقط رأیک، اولا که از اعتبار میفتی، نظرت و نظرت و عقلت از اعتبار میفته به دو معنا. یک، کسی که کار نکنه از کار فاصله بگیره دیگه قدرت فکری او کار رو کم کم از دست میده. یه مهندسی که مهندسی رو رها کنه، پزشکی پزشکی نخونه، یک فقیه مراجعه به کتب فقهی و اجتهاد و درس و بحث رو تعطیل کنه، خب حالا ملکهشو داشتی، ملکه که کافی نیست که، باید همیشه بالفعل و بروز باشی. فرمودن اگه کار رو تعطیل کنی دیگه بروز نخواهی بود، نبض کار و بازار از دست بیرون میره، فاصله میفته، عقب میفتی و اعتبارت هم از دست میدی تو بازار. و لا یستعان بک علی شی، دیگه کاری به تو سپرده نمیشه. خودت دیگه کاری ازت بر نمیاد، به کسی کمکی دیگه نمیتونی بکنی، یعنی از گردونه نباید حذف شی. تا سالمی و میتونی کارتو بکن، بله تفریح و عبادت و صله رحم همه اینا، اصلا اینا فرق بازار اسلامی غیر اسلامی، ولی کار رها نشه. پس تعرض به تجارت و کار بله، اما فرمودن در کنارش به شما هشدار میدم، روایتی هست فرمودن که اگر شرع و وحی نبود اصلا خداوند پیغمبری نمیفرستاد، بشر از عقلش درست استفاده میکرد، عقل ضعیف شده مریض شده نفسانی شده، نه عقل وابسته و در هم کوبیده زیر بار طمع و ترس، نه اگه عقلتون هم درست کار بکنه میفهمید اون چه که شریعت حرام کرده واقعا مضر به حال بشریت، چون مضر به حال بشریت شریعت حرام کرده. از این روایات نمونه هاییست که من فقط یکیشو اینجا عرض میکنم، از حضرت رضا صلوات الله علیه خطاب به بازار مسلمانان فرمودن حرم السرقل ما فیها من فساد الاموال و قتل الانفس لو کانت مباهه. فرمود یه وقت فکر نکنید که این چیزایی که در بازار و اقتصاد بر شما حرام شده به نفعتونه، به نفعتونه حتی در دنیا، ولی حرام کردن بر شما. هر چه که حرام شده در اقتصاد اسلامی او خط قرمزهای انسانیته، هر جا حریم شده سیم خاردار لب پرتگاهه. ببینید این مثال خیلی مثال قشنگیه، بعضیا فکر میکنن محرمات تو اقتصاد و مکاسب اسلامی مثل که اینجا مثلا یک گلستان و باغ و آبشار و درخت و نهر و جای خیلی جالبیه، سیم خاردار کشیدن گفتن نرین. امام رضا علیه السلام میفرمان که عکس قضیه است، هر جا که سیم خاردار کشیدن تحریم کردن گفتن آقا این کار حرامه. تو بازار دروغ حرام، قصب حرام، ربا حرام، کلاهبرداری حرام، چه حرام، قسم نخورید اینا. این مثل سیم خارداریه که لب پرتگاه میکشن. دیدید پله هایی که میرن بالا شیب تندی داره، نرده برای چی میذارن؟ اون نرده برای چیه؟ برای که یک به تو کمک کنه راحت بری بالا، دومی که نذاره تو سقوط کنی. حرام امام رضا علیه السلام فرمودن هر چه بر شما حرام شده در زندگی های جنسی، شخصی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و بازار مثل این نرده هایی که کنار پرتگاه گذاشتن شما دست بگیری بری بالا و از اینجا سقوط نکنی. اون طرف یه خبری نیست، لذت و منافعی نیست که از شما تحریم شده. فرمودن اینا همه حکمت داره. فرمود حرم از سرقل ما فیها من فساد الاموال و قتل الانفس لو کانت مباهه. خداوند چرا دزدی و مال مردم خوری رو تو بازار حرام کرد؟ برای اینکه اگر اجازه بده و اگه این رایج بشه، اولا اموال و ثروت تباه میشه، فساد اموال، ثروت، سیر ثروت فاسد میشه. به جایی که خدمت کنه به بشر، پول، ثروت و سرمایه علیه جامعه به کار میفته. دیگه ای که مردمان کشته میشن، شما فکر نکن مسئله به مال مردم خوری تمام میشه، پشتش هزاران پرونده خشونت و آدم کشی و گروگانگیری و این چیزاست. پس یکی فرمود وقتی میگن تو بازار حقوق همو رعایت کنید، کلاه همو بر ندارید، چک بی محل به هم ندید، گران فروشی نکنید، ربا از هم نخورید و نگیرید، انواع و اقسام دزدی های مدرن و فنی و غیر فنی رو نکنید، فرمودن برای اینکه یک ثروت و سرمایه تباه و فاسد نشه، خراب نشه، دو انسان ها کشته نشن. خشونت، برید پرونده های دادگستری رو ببینید چقدرش از معامله های ساده بازار شروع شده، بین خریدار و فروشنده، بین مستاجر و موجر و چه. فرمودن این سبب این میشه. ولی ما یعتی فی تقاصب، وقتی قصب اموال هم دیگه شروع شد، کلاه همو برداریم، سود من بشه ضرر تو، سود تو بشه ضرر من. فرمود قتل و تنازع، خشونت های اجتماعی راه میفته، جان انسان ها ارزان میشه. و تحاسد، روابطتون با هم بر اساس حسد پیش میاد. به جایی که خوبی و موفقیت همدیگر رو بخواید، هر کسی پیروزی و موفقیت خودش رو در شکست مغازه بغلیش یا مشتریش میبینه. امام رضا علیه السلام فرمودن بازار اسلامی بازاریه که سود تو در ضرر کسی دیگری نباشد و تو از سود دیگری ناراحت نشی. این بازار اسلامیه. اگر غیر از اینه فرمود بازار کفر. دقت کنید، سوق المسلمین هست ها، بازار مسلمونا هست، صدای اذان هست، هیئت را میفته، آش نظری میدن، همه کارا رو میکنن ها، ولی امام رضا فرمود بازار اسلامی نیست. قانون فقهی ید و اینا اجرا میشه، حلیت که شما برید تو قصابیش بگی اینا مسلمونن گوشتش پاکه، این قوانین فقهی عملی اجرا میشه، سوق المسلمینه، اما سوق اسلامی نیست. فرمود فی المکاسب و اقتناء و ما یدعو الی ترک تجارات و صناعات. امام رضا فرمودن اگر در بازار مفتخوری رائد شد، کلاهبرداری رائد شد، رباخاری و نزول دادن رائد شد، اولین اتفاقی که میفته اصلا آخرتتون به کنار، دنیاتون گند میزنه، خانواده هاتون متلاشی میشه، زندگیتون خراب میشه، با استرس و اضطراب میای تو بازار، با اضطراب از بازار میری تو خونت، به جایی که احساس آرامش کنی احساس عذاب میکنی. اولین اتفاقی که میفته اینه. امام رضا علیه السلام فرمودن وقتی مال مردم خوری و مفخوری و کلاهبرداری رائد شد، کم کم ما یدعو الی ترک تجارات و صناعات، کم کم تجارت سالم و صنعت ترک میشه. یعنی مردم به خودشون میگن که ما دلال بازی و کلاهبرداری کنیم که داریم سود میکنیم، برای چی برم کار صنعتی تولید، برای چی برم تجارت سالم بکنم. فرمودن مردم کم کم تجارت سالم و صنعت رو و کار تولید رو ترک میکنن. فی المکاسب و اقتناء الاموال، روش صحیح معاش رو ترک میکنن. اذا کان الشیء المقتنا لا یکون احد احق به من احد، وقتی میبینن که سود تابع منطق کار نیست، اینجوری نیست که هر کی بیشتر و بهتر کار کنه سود بهتری گیر میاره، هر کی زرنگتره با دیگران ارتباطات بیشتری داره این میره. امام رضا علیه السلام میفرمان نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه تولید کننده میگه چرا من زحمت بکشم عرق بریزم سود کمتری بکنم. تاجر سالم همینو میگه. و از این جهته که آخرین روایتی که عرض میکنم خدمتتون، روایتی است از پیامبر اکرم، روایت طولانی هم هست در کافی، باز من تو هر جلسه قرار شد بعضی روایاتو که خصلت‌های هم سلبی هم ایجابی، یعنی بازار اسلامی چه بازاری نیست و بازار اسلامی چه بازاری هست، از هر دو دسته روایتی بخونم. پیامبر اکرم فرمودن سند حدیث کافی جلد 5 صفحه 151 و 154، دقت کنید، من باع و اشترا، فرمودن هر کس وارد خرید و فروش میشه در بازار اسلامی فلیحفظ 5 خصال، اگر 5 خصلت رو رعایت کنید مکاسب شما، کسب شما مشروع و حلال است و اسلامی است، اون بازار اسلامی است، و الا بازارتون اسلامی نیست. دقت کنید، و الا فلا یشترین ولا یبیعن، پیامبر فرمود و الا حق خرید یا فروش ندارید. من نمیدونم این روایات رو چجوری به ما میگن که ما فکر میکنیم اینا واجب نیست، فکر میکنیم اینا رو اگر انجام دادی دادی، ندادی هم ندادی. پیامبر فرمودن، دوباره عرض میکنم، فرمودن اگر 5 خصلت را رعایت نکنید حق خرید و فروش از نظر پیامبر اکرم نداری، تجارتت اسلامی نیست، بازارت اسلامی نیست. 1. الربا، پول بیاره، کار پول نیاره، پول بیاره، فرمودی بازار اسلامی نیست، مفخوریه، استثمار دیگرانه. 2. والحلف، اینو من قبلا هم گفتم منتها اینقدر روایت زیاده که تکرار میکنم، والحلف سوگند، فرمودن بازاری که قسم توش میخورن خریدار یا فروشنده یا واسطه اسلامی نیست. 3. و کتمان العیب، گوش کنید، فروشنده عیب جنسش رو مخفی کند، جنسی که داره میفروشه یه عیبی داره او رو نگه تا خریدار نادانسته بخره، فرمودی بازار اسلامی نیست. والحمد اذا باع، جنسی که میخوای بفروشی تعریفش کنی، فرمودن حرام، جنسی که میخوای بفروشی بیش از اون چه که هست تعریف میکنی، دروغ میگی. 5. و ذم اذا اشترا، وقتی میخوای بخری تو سر جنس بزنی، میخواد ماشین بخره میگه آقا این ماشینت که قراضه است به درد نمیخوره، پیامبر فرمود حرام. میخوای ماشین بفروشی ماشینت عیب داره نمیگی، خونت عیب داره نمیگی، پیامبر فرمود حرام. پس یکی پول بیاره بدون کار، 2. سوگند خوردن، قسم راست، قسم دروغ هیچی، قسم راست تو بازار او بازار رو غیر اسلامی میکنه. 3. عیب جنس تو بپوشونی و مخفی کنی نگی. مسلمان کسیه که میخواد چیزی بفروشه بگه آقا من دارم میره به تو میفروشم این دوتا عیبم داره، تو متوجه نمیشی ولی من بهت میگم دوتا عیبم داره، برای همینم از قیمتش اینقدر کم میکنه. فرمود پیامبر فرمود اگه این کارو کردی اسلامیه، نکردی غیر اسلامی است. والحمد اذا با و الذم اذا اشترا، وقتی میخوای بفروشی از جنس تعریف میکنی، وقتی میخوای بخری تو سر کالا میزنی. و این تکه دومش که عرضم تمام کنم، ان رسول الله پیامبر اکرم لم یأذن لحکیم ابن حزام به تجاره. حکیم ابن حزام آمد پیش پیامبر گفت اجازه خواست، گفت آقا من میخوام برم تو کار تجارت و بازار. فرمودن فقط به سه شرط اجازه میدم بری، اگر نه حرام. یک، حتی ضمن له اقالتا نادم، اگر کسی از تو چیزی خرید پشیمان شد پس بگیری. شرط اول پیامبر، اگر پشیمان شد پس بگیر، نگو دیگه ما فروختیم رفت. شرط بعدی و انذار المؤسر، اگر کسی دستش تنگه بهش فرصت بده، فشار روش نیار. سه، و اخذ الحق وافیا و غیر وافی، اون چه که حقته بگیر، نه کمتر نه بیشتر. این هم سه تا اصل دیگه. پس ما 8 تا شرط بازار اسلامی ره تو همین روایت آخر از قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردیم. این سه تای اخیر، اگر جنس تو فروشنده پس آورد پس بگیر، اگر دستش تنگه مهلت بده، فشار نیار روش، و از حقت یک ریال اضافه نگیر. اما کم گرفتی کمتر، تو روایت دیگه داریم کمتر گرفتی گرفتی. و السلام علیکم و رحمت الله.